الصديق الشهيد صلاه كثيره صامته ضاشية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ادامه آلودگی هوا در شهرهای پرجمعیت و صنعتی، مراکز آموزشی و ادارات دولتی در برخی استانها امروز غیر حضوری و دورکارند. استاندار تهران اعلام کرد موتورسیکلت های فرسوده یکی از عوامل اصلی آلودگی هوای تهران. آقای معتمدیان: در استان تهران مازوت سوزی نداره. توافق ریلی ایران، روسیه و آذربایجان برای تقویت کریدور شمال جنوب. سه کشور تاکید کردند که این همکاری پایدار، منظم و بلند مدت خواهد بود. و دومین حادثه دریایی برای نفتکش روسی. منابع خبری ترکیه اعلام کردند نفتکش ویرات در برخورد با مین در دریای سیاه منفجر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام، صبح و روز شما به خیر و شادکامی. به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من شهرزاد گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. ادامه آلودگی هوا مراکز آموزشی و ادارات دولتی را در برخی استانها امروز شنبه 8 آذر غیر حضوری و دورکار کرد. در استان تهران و با تصمیم استانداری، مدارس و دانشگاه ها به غیر از ملارد، شهریار، شهر قدس، رباط کریم، فیروزکوه، دماوند و پردیس در تمام مقاطع امروز مجازی شدند. همچنین اختیار دورکاری کارکنان دولت هم به رؤسای ادارات واگذار شد. فروش طرح ترافیک هم در تهران امروز ممنوع است و طرح زوج و فرد هم از ساعت 6:30 تا 20:30 از در منزل اجرا می شود. در خوزستان هم به علت آلودگی هوا فعالیت مدارس و دانشگاه ها غیر حضوری اعلام شد. در اصفهان نیز آموزش در تمام مقاطع تحصیلی در نواحی ششگانه شهر اصفهان و مناطق آموزش و پرورش در شهرستان های فلاورجان، نجف آباد، خمینی شهر، شاهین شهر، برخار، مبارکه، لنجان و شهر سجزی به صورت غیر حضوری برگزار می شود. در البرز هم مهد کودک ها و پیش دبستانی ها تعطیل و مدارس ابتدایی غیر حضوری اند. اما در برخی استان ها از جمله کرمانشاه، همدان و گیلان هم به منظور جلوگیری از شیوع آنفولانزا برخی مقاطع آموزشی امروز غیر حضوری شدند. استاندار تهران موتورسیکلت های فرسوده را یکی از عوامل اصلی آلودگی هوای تهران دانست. آقای معتمدیان گفت در تهران حدود 4,200,000 موتورسیکلت فعال وجود دارد که بیش از 70% آنها بالای 20 سال عمر دارند که عمدتاً فرسوده و آلاینده هستند. و یفسود هر موتورسیکلت فرسوده به اندازه 4 خودرو آلودگی تولید می کند و بیش از 8 لیتر مصرف سوخت دارد. استاندار تهران از اجرای طرح ویژه‌ای برای از رد خارج کردن موتورهای فرسوده هم خبر داد و گفت در این طرح که به صورت آزمایشی قرار است اجرا شود 20,000 موتورسیکلت فرسوده اسقاط و به جای آنها موتورسیکلت برقی تحویل می شود.
سهم آلاینده 59% مربوط به عوامل متحرک است. این عوامل متحرک شامل انواع خودروهاست، تاکسی هاست، ون هست، مینیبوس هست، وانت هست، اتوبوس هست، کامیونت هست. در عوامل ثابت که شامل نیروگاه ها هست، شامل پایانه های مسافری است که ما در سطح شهر داریم، بالاخره اینها اثرگذاری خاص خودشون رو دارند، 41% سهم در واقع عوامل ثابت است. اما مخرج مشترک همه اینها برمیگرده به استفاده از سوخت های فسیلی. چه عوامل ثابت، چه عوامل در واقع ارشد متحرکش و استفاده از سوخت‌های فسیلی است، اهم از بنزین، اهم از گاز طبیعی، اهم از نفت گاز، گازوئیل ارشد که و حتی ارشد بعضن در بعضی از مناطق مازوت هست که خوشبختانه ما در سطح استان تهران مازوت سوزی هیچونا نداریم. یعنی در برخی از نیروگاه‌هایی که در استان‌های همجوار ما هستند و بعضن به دلیل باد قالبی که به سمت ما هست آلایندگی میارن، خوشبختانه با تدبیری که انجام گرفته هم سازمان محیط زیست و هم به ویژه وزارت نفت ما مازوت‌های مصرف میشه کم سلفور بدون گوگرد. یعنی شما از 3.5% آلایندگی که ارشاد که سلفورا داشتن به کمتر از این درصد رسید. اینم که اقدام بسیار خوبی است که به الحمدلله انجام گرفته که حتما در سطح کشور هم ان شاء الله تسری پیدا میکنه در استانهایی که بلجوار در شرایط خاص مجبورن مازوت سوزی داشته باشن.
اما سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده. بنابر اعلام این سازمان این وضع موجب می شود آلاینده های جوی در هوای استانهای پرجمعیت و صنعتی افزایش یابد. این وضع موجب شده سازمان هواشناسی برای استانهای تهران، مرکزی و آذربایجان شرقی هشدار نارنجی صادر کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اختصاص 20 میلیون دلار ارز برای تامین کاغذ خبر داد. آقای سید عباس صالحی گفت با مصوبه جدید 20 میلیون دلار اعتبار برای تامین کاغذ حوزه مطبوعات و نشر اختصاص یافته و وارد کنندگان در حال انجام مراحل سفارش و انتقال محموله ها هستند. وی افزود امیدواریم با ورود این محموله ها بازار کاغذ در حوزه کتاب و رسانه ها نه فقط آرام شود بلکه به ثباتی قابل قبول برسد. آقای صالحی ثبات قیمت در بازار کاغذ را از ضروری ترین موضوعات حوزه فرهنگی کشور دانست و ادامه داد اگرچه قیمت ها به سطح سالهای قبل باز نمی گردد، اما وزارت فرهنگ تلاش می کند که نوسانات شدید بازار کاغذ کنترل شود تا ناشران، مطبوعات و رسانه ها بتوانند با پیشبینی بهتر در مسیر برنامه ریزی تولید حرکت کنند. دوره جدید حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران فردا یک شنبه 9 آذر برگزار می شود. بر اساس اعلام متقاضیان حضور در حراج شمش طلا باید مبلغ 1 میلیارد تومان به عنوان بچه زمان به ازای هر قطعه شمش طلا را حد اکثر تا ساعت 24 امشب به حساب مرکز مبادله ایران واریز کنند. حراج حضوری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به دو شیوه حراج خرد و حراج عمده انجام می شود و متقاضیان در حراج خرد می توانند حداقل 1 و حداکثر 5 قطعه شمش طلای 1 کیلوگرمی خرید کنند. در حراج عمده نیز حداقل 1 و حداکثر 4 بسته شمش طلا حاوی 5 قطعه شمش 1 کیلوگرمی فروخته می شود. معاملات به روش حراج حضوری و به صورت نقد صورت می گیرد. این 135مین حراج شمش طلا است که در مرکز مبادله ایران برگزار می شود. توافق ریلی ایران، روسیه و آذربایجان برای تقویت کریدور شمال جنوب. این تفاهمنامه در جریان اجلاس حمل و نقل کشورهای مشترک المنافع در باکو بین مدیران راه آهن ایران، روسیه و آذربایجان امضا شد. این مسیر یکی از شریان‌های اصلی تجارت اوراسیا است و امکان اتصال روسیه و آسیای مرکزی به ایران و بازارهای خلیج فارس را فراهم می‌کند. سه کشور تأکید کردند که این همکاری پایدار، منظم و بلند مدت خواهد بود و هدف آن تبدیل مسیر غربی کریدور به یک محور فعال و قابل اتکا برای حمل و نقل بین المللی است. گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. در این تماس تلفنی آقای عراقچی و خانم گایا کالاس درباره روابط ایران و اتحادیه اروپا، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با اشاره به تداوم قانون شکنی‌ها و نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل به واسطه ادامه جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی در غرب آسیا به ویژه در فلسطین اشغالی و لبنان بر مسئولیت جامعه جهانی برای پایان دادن به جنایات این رژیم تاکید کرد. پرونده هسته‌ای ایران از دیگر موضوعات این گفتگو بود. دو طرف همچنین بر اهمیت ادامه رایزنی‌ها تاکید کردند. حامیان فلسطین در حمایت از مقاومت فلسطین در استانبول ترکیه تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان با تجمع مقابل رستوران امریکایی برگر کینگ از حامیان رژیم اشغالگر در شهر استانبول شعارهای ضد ترامپ و نتانیاهو سر دادند. تجمع کنندگان همچنین با در دست داشتن پرچمهای فلسطین، نقض آتش‌بس غزه توسط رژیم صهیونیستی و شهادت ده‌ها فلسطینی را محکوم و بر ضرورت مبارزه فلسطینیان تا آزادی فلسطین و اخراج اشغالگران تأکید کردند. در مراکش هم شهروندان این کشور با برگزاری تظاهرات در شهر رباط پایتخت تداوم نقض آتش‌بس در نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی را محکوم و بر همبستگی خود با ملت فلسطین تأکید کردند. تظاهر کنندگان مراکشی همچنین با سر دادن شعارهایی عادی‌سازی روابط این کشور با رژیم جعلی اسرائیل را محکوم کردند. سال گذشته در چنین روزهایی محور مقاومت در لبنان پس از 66 روز مقابله با تهاجم همه جانبه صهیونیست‌ها آتش‌بس را بر رژیم اشغالگر تحمیل کرد، اما رژیم صهیونیستی با حملات زمینی و هوایی به طور مکرر آتش‌بس را نقض کرده است.
مسیرها ناگهان پر شدند، این بار نه برای سفر یا تفریح بلکه برای بازگشت به خانه بعد از 66 روز. 66 روز صبر و همراهی با مقاومت که صهیونیست‌ها را مجبور به پذیرش آتش‌بس با کمک آمریکا، فرانسه و سازمان ملل کرد.
صباح النصر، صباح العز والكرامه.
اما همان نیروهای سازمان ملل موسوم به یونیفل گزارش کردند در طول یک سال گذشته اسرائیل 10,000 مرتبه آتش‌بس را نقض کرده. نبیه عوازه، کارشناس مسائل سیاسی:
نباید از صهیونیست ها انتظار پایبندی به آتش بس داشت. آنها ماهیتشان اشغالگری است. کافیست تاریخ موجودیت رژیم رو مرور کنیم. آنها به جز تهدید و کشتار اشغال به چیزی فکر نمی کنند.
تهدید علیه صلح و تمامیت ارضی محدود به لبنان نبوده و علاوه بر قصه پرغصه غزه، 800 کیلومتر مربع از خاک سوریه زیر سایه بیعملی حاکمان دمشق اشغال شد، تا اینکه مقاومت مردمی بامداد جمعه در جنوب این کشور در بیت جن دست به کار شد. رضا باشا، کارشناس مسائل سوریه:
حمله به نظامیان صهیونیست در بیت جن نشان داد اگر حکومت جولانی هم نظاره‌گر اشغالگری باشد، مردم سوریه آن را تحمل نخواهند کرد. همچنان که مردم لبنان به ویژه مردم جنوب این کشور مقابل صهیونیست‌ها ایستادند، مقاومت در روح مردم نهادینه شده.
الله اکبر، اللهم سلم.
ضربه به صهیونیست‌ها در نزدیک مرز لبنان در شرایطی صورت گرفت که اشغالگران این روزها لبنان را به حمله گسترده تهدید می‌کنند.
ناظران بر این باور هستند که اگر مقابل رژیم صهیونیستی مواضع شفاف و اقدامات عملی صورت نگیرد، پایانی بر تجاوزات مکرر و نقض‌های آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی نمی‌شود تصور کرد. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
یک رسانه امریکایی فاش کرد که رئیس جمهور امریکا تلفنی با همتای ونزوئلاییش گفتگو کرده است. روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد که دونالد ترامپ در بحبوحه بحرانی شدن روابط واشنگتن کاراکاس هفته گذشته تلفنی با نیکولاس مادورو گفتگو کرده است. به گزارش نیویورک تایمز، دونالد ترامپ و نیکولاس مادورو درباره دیدار احتمالی خودشان صحبت کردند، اما هیچ برنامه‌ای برای آن تعیین نشده است. این رسانه به جزئیات این تماس هیچ اشاره‌ای نکرده است. گفتگوی رئیس جمهور امریکا با همتای ونزوئلایی در حالی است که ترامپ با ادعای مبارزه با قاچاق و تهدید به حمله زمینی همچنان به افزایش فشار نظامی بر ونزوئلا ادامه می‌دهد. منابع خبری از دومین حادثه دریایی در دریای سیاه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع خبری ترکیه اعلام کردند که نفتکش ویرات، دومین نفتکش از ناوگان سایه روسیه، به دنبال برخورد با مین در دریای سیاه نزدیک تنگه بسفر ترکیه دچار انفجار و آتش سوزی شد. بنابر اعلام اداره امور دریایی ترکیه، این حادثه در فاصله حدود 35 مایل دریایی از ساحل دریای سیاه رخ داد. گفته شده دود غلیظی در موتورخانه مشاهده شده، اما 20 پرسنل حاضر در کشتی در وضع خوبی هستند. پیش از این وزارت حمل و نقل ترکیه اعلام کرد که نفتکش 274 متری کایروس در دریای سیاه در مسیر مصر به روسیه دچار انفجار و آتش سوزی شد. طبق داده‌های پایگاه اینترنتی زیرساخت‌ها و داده‌های بازارهای مالی، هر دو نفتکش ویرات و کایروس در فهرست کشتی‌هایی قرار دارند که پس از حمله تمام عیار روسیه به اوکراین در سال 2022 مشمول تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه هستند. همکاری جمهوری اسلامی ایران با سازمان جهانی دریانوردی توسعه می‌یابد. 34مین نشست این نهاد در لندن برگزار شد و هیئت نمایندگی کشورمان به عنوان عضو مؤثر در آن حضور داشت.
مجمع آیمو، مهمترین رکن سازمان جهانی دریانوردی، نهاد تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد، یکی از مهمترین نشست‌های خود را در حساس‌ترین شرایط اقلیمی، سیاسی و اقتصادی جهانی برگزار کرد. مقامات دریایی 176 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه اقتصادی دریا محور در لندن گرد هم آمدند. سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران:
در سخنرانی عرض کردیم ما 5800 کیلومتر ساحل داریم. ما از نظر تعداد کشتی حامل پرچم جمهوری اسلامی ایران در رده 20 کشور برتر قرار داریم.
34مین نشست مجمع سازمان جهانی دریانوردی فرصت مناسبی را برای رایزنی و تعامل هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به پیشبرد اهداف اقتصاد دریا محور فراهم کرده. علی موسوی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلستان:
خب جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای فعال در کمیته های پنجگانه آیمو، ما ضمن اعلام مواضع ملی خودمون حتما در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با کشورهای مختلفی در حوزه‌های دریانوردی و همکاری‌های بندری رایزنی لازم رو خواهیم داشت.
دبیر کل آیمو با قدردانی از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای کمک به کشتیرانی امن و ایمن بر آمادگی آیمو برای تقویت همکاری‌ها تأکید کرد. آرسنیو دومینگوئز، دبیر کل سازمان جهانی دریانوردی:
جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر مشارکت‌های بسیار خوبی در فعالیت‌های سازمان جهانی دریانوردی به ویژه در زمینه برقراری امنیت آبراها و تجارت دریایی داشته و ما همچنان ادامه این فعالیت مفید رو درخواست می‌کنیم.
تبادل نظر درباره ظرفیت‌های مکمل ایران و آیمو از دیگر محورهای این نشست اعلام شد. سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران:
مسائلی که دریانوردان ما دارن ناشی از تحریم‌ها، مشکلات رو بیان کردیم و از ایشون خواستیم که از ظرفیت سازمان برای کمک به حل این مسائل استفاده بکنن.
برآیند دیدگاه کارشناسان آیمو، این عالی‌ترین نهاد دریایی جهان نشون میده با اجرای شدن توافقات و تقویت همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو آیمو فصل جدیدی از حرکت به سوی توسعه اقتصادی دریا محور برای کشورمون رقم خواهد خورد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شمار جانباختگان آتش سوزی در یک مجتمع مسکونی در هنگ کنگ به بیش از 128 نفر افزایش یافت. بنابر اعلام وزیر امنیت هنگ کنگ، حدود 200 نفر همچنان ناپدید هستند و دست کم 79 نفر هم زخمی شدند. سه روز بعد از شروع آتش سوزی، آتش مهار شده و عملیات جستجو و امداد رسانی ادامه دارد. در این حادثه یک مجتمع مسکونی با بیش از 4600 ساکن در شعله های آتش سوخت و تخریب شد. آقای جعفری و خبرهای ورزشی امروز.
سلام، صبحتون بخیر. لیگ برتر فوتبال مردان ایران با برد تیم‌های پرسپولیس، پیکان و گلگهر ادامه یافت.
هواداری پرسپولیس 11 هفته صبر کردن تا تیمشون طعم صدرنشینی رو بچشه. سرخای پایتخت در قزوین میهمان شمس‌آذر بودن و با دو گل سروش رفیعی و اورونوف در مقابل تک گل صائب محبی 3 امتیاز به حسابشون واریز شد تا فعلا برن صدر جدول. اسمار ویرا سرمربی پرسپولیس:
موت امپورتنت پروز ناس.
نتیجه 3 امتیاز بازی خیلی برای ما مهم بود. دو تا پیروزی پشت سر هم برای نتیجه بعدیمون خیلی میتونه مهم باشه.
تو اصفهان هم ذوب‌آهنی که میزبان نماینده خرم‌آباد یعنی خیبر بود، کارشون در انتها به تساوی 1-1 رسید. مهدی رحمتی سرمربی خیبر خرم‌آباد:
ببین، مشکل گلزنی مشکل فوتبال ایرانه. شما اگر نگاه بکنید فوتبال ایران رو، ما فوروارد ششتنگ و فوروارد گلزن نداریم.
قاسم حدادی فر سرمربی ذوب‌آهن:
شما میتونستیم با 3 امتیاز از بازی خارج بشیم ولی نشد.
توی یه بازی دیگه از هفته 11 هم استقلال خوزستان در ورزشگاه تختی آبادان پذیرای گلگوهر سیرجان بود و مهمان بود که 17 دقیقه زمان لازم داشت تا گلزنی کنه. مهدی تارتار سرمربی گلگوهر سیرجان:
اگر تیممون نیمه دوم بد بازی کرد، مقصر اصلیش خود من بودم. البته که نباید از بازی خوب استقلال خوزستانم بگذریم، نیمه دوم در اختیار اون تیم بود.
امیر خلیفه اصل سرمربی استقلال خوزستان:
نیمه اول بازی پای پای بود، یا میشه گفت که گلگهر از ما بهتر بود، اما نیمه دوم ما خیلی بهتر بودیم و موقعیت‌های متعددی داشتیم که متأسفانه نتونستیم به گل تبدیل بکنیم.
پیکان که حال و روز خوبی تو جدول نداشت، تو تهران میزبان ملوان بندرعظمی بود و این شاگردای سعید دقیقه بودن که با یه گل علیرضا خدادادی 3 امتیازو گرفتن و به وضعیتشون تو جدول یه سر و سامونی دادن. مازیار زارم از کیفیت بازی اصلاً راضی نبود:
واقعیتش رو بخوام میگم خیلی بازی جذابی نبود. فکر کنم اغراق نباشه اگه بگم ما بدون موقعیت باختیم بازی.
محمد بنش خبرگزاری صدا و سیما.
سایر دیدارهای هفته 11 امروز و فردا برگزار خواهد شد.
هفته 11 لیگ برتر امروز با برگزاری دو دیدار پیگیری میشه که از ساعت 16:30 چادرملو در اردکان میزبان تراکتوره. دراگان اسکوچیچ سرمربی تراکتور:
بازی چادرملو بازی سختی خواهد بود و الان باید تمرکزمون رو بیاریم روی رقابت‌های لیگ که بسیار برامون با اهمیته. جایگاه تیم چادرملو رو میدونیم ولی ما هم میخوایم برگردیم به جایگاهمون، به بالای جدول.
در دیگر بازی همزمان آلومینیوم در خانه از فجر سپاسی پذیرایی میکنه. پیروز قربانی سرمربی فجر سپاسی شیراز:
بچه‌هامون فوتبال با کیفیت رو ارائه بدن، کیفیت برای من از نتیجه مهمتره. یه سری بازی‌ها شاید به اون قضیه برسیم، شاید نرسیم.
مجید محافظت‌کار مربی آلومینیوم عراق:
با توجه به مجموعه‌ای که در اختیار داریم تمرین میکنیم از این مسیری که هستش انشاءالله لذت ببریم تا به هدفمون دست پیدا کنیم.
بازی بسیار مهمی داریم و لازمه که با نهایت سعی و تلاش و تمرکزمون بتونیم این بازی خونگی رو با یه عملکرد خوب و با نتیجه خوب به پایان برسیم.
سایر بازی‌های این هفته فردا برگزار میشه که استقلال در تهران رو در روی فولاد قرار میگیره و مستر رفسنجان با سپاهان دیدار میکنه. مهدیار مصطفی‌لو خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی فوتسال بانوان ایران امروز در آخرین بازیش در دور گروهی جام جهانی برابر ایتالیا سفرایی میکنه. این بازی ساعت 12:30 دقیقه در شهر مانیل فیلیپین آغاز میشه و تیم ایران تنها در صورت برتری برابر ایتالیا به دور حذفی صعود خواهد کرد. مسابقات کاراته قهرمانی جهان در مصر امروز با برگزاری مرحله 1/4 وزنهای مختلف ادامه داره و از ایران سارا بهمنیار، فاطمه سعادتی، آتوسا گلشاد نژاد، علی مسکینی و صالح عبازری در وزنهای مختلف کمیته انفرادی روی تاتا می خواهند رفت. مسابقات پاراکاراته قهرمانی جهان امروز هم برگزار میشه و از ایران لیلا چالیان، نگار واشقانی فراهانی، معصومه ایجی، رحیم گلمحمدی، فرزاد صفوی و حافظ حافظی کیا به میدان خواهند رفت. و وزنه‌برداری ایران با 9 طلا، 12 نقره و 2 برنز قهرمان مسابقات جام فتح شد. حافظ قشقایی و رضا حسنپور در وزنهای 65 و به اضافه 110 کیلوگرم هر کدوم 3 نشان طلا، ایلیا صالحی در 88 کیلو 2 طلا و ابوالفضل زارع در دسته 110 کیلوگرم 1 طلا برای تیم ایران کسب کردند. ششمین دوره مسابقات وزنه‌برداری جام فجر با حضور 7 کشور در سالن ایرانیان مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد و پس از ایران تیم‌های ترکمنستان و ازبکستان عناوین دوم و سوم بخش تیمی رو کسب کردند. سپاس از توجهتون.
ما
قهرمان، مشاهده گونه نادر پلنگ ایرانی در منطقه بیرک سیب و سوران در استان سیستان و بلوچستان. این منطقه محل زیست حیوانات نادر و کمیاب از جمله پلنگ ایرانی در این استان به شمار می رود.
منطقه حفاظت شده بیرک دارای گونه‌های کمیاب و نایاب جانوری است که در مرز انقراض هستند. موسی دهقان‌زاد رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان سیب سوران در این باره گفت:
در این منطقه گونه‌های جانوری و گیاهی بسیار بسیار خوب و نادری وجود داره و بهترین مکان برای زیست گونه منحصر به فرد این منطقه یعنی پلنگ ایرانی است.
پس از ماها چشم انتظاری محیطبانان و پس از 8 سال دوباره تصاویر پلنگ ایرانی این حیوان نادر ضبط شد. موسی دهقان‌زاد رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان سیب سوران در این باره گفت:
از 4 تا دوربین ما تونستیم تصویر برداری کنیم. خب این نشان دهنده مکانی مؤمن، تغذیه مناسب و همینطور بهترین زیستگاه برای این حیوان محسوب میشه.
شنوندگان ارجمند، به آگاهی میرسانم از آن ظهر امروز به وقت تهران ساعت 11:53 خواهد بود. بخش بعد رأس ساعت 11. خدا نید.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی، خیلی متشکرم که در کنار ما هستید بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید. امیدوارم که بتونیم در کنار همدیگه لحظه های پر از برکت و فایده و سود رو انشالله به همدیگه سپری بکنیم، لحظه هایی که پر میشه از یاد خدای متعال و مفاهیمی که برای زندگی دنیا و آخرتمون ارزشمنده. 162 و 3162 رو خدمتتون یادآور میکنم برای اینکه نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو در مورد رادیو معارف به اطلاع همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما برسونید. ما مشتاقیم که این نظرها رو بشنویم و در روند برنامه‌سازی اونها رو لحاظ بکنیم. اما خدمتتون عرض کنم که برای ادامه این نوبت‌کاری با این برنامه‌ها در خدمت شما هستیم. ساعت 8:35 شنونده دعای باران خواهیم بود. 8:45 هم ایستگاه 96 رو تقدیمتون میکنیم که هدفش معرفی برنامه هایی است که از رادیو معارف به روی آنتن میره. 9:05 هم منشور امیر رو خواهید شنید، نکته هایی از حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی در شرح بخشی از نامه ششم نهج البلاغه. 9:15 هم میتونید شنونده معارف یاران باشید که در این برنامه همکاران خوبم تلاش میکنند نکته های آموزشی رو درباره گویندگی، گزارشگری و ساخت پادپخش به شما ارائه بدن. 9:30 هم شنونده برنامه زندگی زیباست خواهید بود. مدت زمان پخش این برنامه 60 دقیقه است و تا ساعت 10:30 طول میکشه. شفا رو هم که امروز اختصاص داره به نکته‌هایی از زبان سرکار خانم دکتر پورحسینی و راهکارها و تدابیر حفظ سلامتی 10:30 تقدیمتون میکنیم. 10:45 یک قطره از دریا رو تقدیمتون خواهیم کرد که امروز هم اشاره است به یکی از شعارهای قرآنی در قالب نمایش و در سخنان حجت الاسلام و المسلمین راسل. 10:55 هم بخشی از بیانات حضرت امام خمینی قدس سره شریف رو در کلام امام به گوش جان خواهیم شنید. 11:00 هم مروری خواهیم داشت بر آخرین خبرهای معارفی کشورمون. 11:15 برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو تقدیم